سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌ها مبنی بر بازداشت یا فرار تنی چند از فرماندهان ارشد این نهاد را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه آلمان در ایران است و گفته که برای نجات برجام آنجاست و حالا نخست وزیر ژاپن عازم ایران است. او هم میگوید برای میانجیگری به آنجا می‌رود.
بعید به نظر می‌رسد که ژاپن بتواند تأثیر بگذاره روی معادلات تنش‌آمیزی که بین ایران و آمریکا وجود دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تنها از طریق دستیابی به یک توافق جدید و بهتر امکان حل اختلافات تهران و واشنگتن وجود دارد.
در این دوره 40 سال رؤسای جمهوری امریکا دقت بکنین اساساً سعی کردن راه مماشات رو با ایران بر بگزینن، هم جمهوری خواه هم دموکرات. این بار به نظر میاد در کاخ سفید رئیس جمهوری داریم که با زبان خود رهبران جمهوری اسلامی صحبت داره میکنه.
و برنامه هفتگی جامعه، شانسی دیگر برای شنیدن آن. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌ها مبنی بر بازداشت یا فرار تنی چند از فرماندهان ارشد این نهاد را تکذیب کرد. در برخی گزارش‌ها به تعدادی از آنها اشاره شده است، از جمله علی نصیری فرمانده سابق سپاه حفاظت انصار، مصطفی ربیعی فرمانده سابق بازرسی سپاه پاسداران و محمد تولایی معاون سابق امور راهبردی سپاه. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت که این فرماندهان در جایگاه‌های جدید در سپاه فعال هستند. ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشتم با همکارم رضا حقیقت نژاد.
این واکنش معنادار به نظر من، یکی نشون میده که ابعاد تاثیرگذاری اون اخباری که در مورد بازداشت‌ها یا فرارها منتشر شده بوده بسیار بالا بوده و اون اطلاع رسانه‌های اولیه‌ای که کردن نتونست افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی اولش اومدن گفتن که فرض کنید سرا تولایی در یک همایشی چنین گفت، می‌خواستن به نوعی بگن که خب پس اون خبر بازداشتش یا فرارش صحت نداره، ولی چون اون خبرها نتونست افکار عمومی رو قانع کنه و اثر گزاری نشون بده، مجبور شد سخنگوی سپاه بیاد به طور رسمی مصاحبه بکنه، اسم از اینا ببره و توضیح بده تا شاید به نوعی بتونن که از دامنه تاثیرگذاری اون اخبار بکاهند.
رضا، رمضان شریف گفته که دشمنان، بدون ذکر اینکه دشمنان کیها هستند، گفته که به تاکتیک نخنما شده ای متوسل و در صدد بر اومدن با بهره گیری از رسانه‌های وابسته و شبکه‌های اجتماعی که او اونها رو تبهکار خونده، گفته که پس از تغییرات تحولات اخیر در سطح فرماندهی سپاه و برخی دیگر از فرماندهان به شایع پراکنی پیرامون سرداران و مسئولان پرداختند. تغییرات در سپاه پاسداران پس از انتصاب حسین سلامی به عنوان فرمانده جدید این نهاد آغاز شده، اما میخوام ازت بپرسم که تاکتیک نخنما شده چه است؟ آیا این چیزیه که مرتب تکرار شده؟
این اخبار مرتب تکرار شده، ولی فارغ از این که الان این اخبار چقدر درست هستن و چقدر واقعی هست مربوط به بازداشت و فرارها، مسئله مهم خود واکنش سپاه به این مسائله که میشه بهش گفت اتفاقا تاکتیک نخنما شده. من این مثالش رو توضیح بدم. همین آقای سردار تولایی که بحثش مطرح شده بود که به اتهام جاسوسی بازداشت شده، اینا اول اومدن گفتن که آقای سردار تولایی به عنوان یک مسئول در مورد پیام سردار سلامی در جمع بسیجیا صحبت کرده، مسئول کلی اشراف سپاه، که این سمت اصلا تا الان اعلام نشده بود، معلوم نبود تو سپاه چی کار میکنه. بعد خبرگزاری میاد اعلام کرد که این که گفتن معاون امور راهبردی سپاه، اصلا چنین معاونتی نداریم. در صورتی که چنین معاونیت داریم، آقای تولایی اصلا به عنوان معاونت طرح و برنامه راهبردی سپاه رفته در جاهای مختلف صحبت کرده، سخنرانی کرده و قبلا هم اعلام نکرده بودن که مثلا این از معاونت راهبردی منتقل شده به مسئول اشراف کلی سپاه شده. این نوع اطلاع رسانی‌هایی که توام با تناقض و ابهام داره و حتی بعضن هم دروغ توش هست، اینا نشون میده که هنوز خودشون نتونستن یک تاکتیک مناسبی رو در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی پیرامون این پرونده ها اتخاذ بکنن و فقط صرفاً به خاطر با گفتن جمله‌ای مثل که دشمنان میخوان سوء استفاده بکنن یا ضربه بزنن اکتفا کردن در مواجهه با انبوه خبرهایی که در مورد سرداران سپاه مطرح شده.
رضا، صحبت‌هایی هم بوده در مورد دریافت مبالغ پول، خروج اسناد اتمی ایران به وسیله اسرائیل و همکاری برخی از اینها. اینها تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
الان یه مشکل اساسی که داریم اینه که بحران اطلاع رسانی داریم. یعنی فرض کنید مثلا در مورد فساد ما یه پرونده‌ای رو داشتیم در بنیاد تعاون سپاه، میتونیم بر اساس اسناد بگیم که هلدینگ اقتصادی یاس رو اونجا به خاطر فساد منحل کردن. گفته شد برخی از سرداران سپاه در اون زمینه بازداشت شدن. آقای مطهری تایید کرد که بازداشت‌های صورت گرفته، ستاد کل نیروی مسلح داره در این زمینه رسیدگی میکنه، قوه قضاییه گفتش که اون پرونده رفته دادسرای نظامی، ولی هیچ وقت در مورد اسامی افرادی که بازداشت شده اطلاع رسانی نکردن. در مورد سایر افراد هم اینجوریه، یعنی اخباری اول که به صورت غیر رسمی منتشر میشه سپاه به صورت کلی تکذیب میکنه، ولی بعد در لابلای حرفای نماینده‌های مجلس و قوه قضاییه کدهایی استخراج میشه که نشون میده اون خبرهای اولیه هم خیلی بیراه نبوده. به همین جهت توی این موازنه اگه بخوایم نگاه کنیم توی این فضا، این رفتار باعث شده که اگر بعضی از خبرها هم توام با اغراق باشه یا نادرست باشه، به خاطر این رفتار نامناسب رسانه‌ای و عدم پاسخگویی و شفاف نبودن اطلاع رسانی، در نهایت جهتگیری اخبار به یه سمتی میده که اون اخبار اولیه درست به نظر میرسند و سپاه هیچ وقت نمیتونه در نهایت افکار عمومی رو در این زمینه قانع بکنه. تکرار این خبرها در سالهای اخیر و تاثیرگذاریشون و توجه افکار عمومی به اونها دو تا چیزو نشون میده. یکی این که چقدر عدم شفافیت رسانه و سخنگوی سپاه تاثیرگذار شده، و یکی هم این که چقدر افکار عمومی نسبت به یه نهاد رسانه‌ای مثل سپاه مشکوک هست و ظنین هست که وقتی یه خبرهای در مورد جاسوسی در سپاه، فساد در سپاه، اختلاف در سپاه میاد، به سرعت اون رو حتی باور میکنه و تکثیرش میکنه. این خودش نشون دهنده یه مشکل مهمی دیگه در رابطه در نسبت بین سپاه و افکار عمومی است.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه در حالی راهی ایران می شود که دو روز پیش از آن وزیر امور خارجه آلمان به ایران سفر کرد. اهمیت سفر شینزو آبه به ایران، حضور مقامات خارجی در تهران و احتمال فروش مجدد نفت به ژاپن از جمله نکاتی است که همکارم سمیرا قرایی در گزارش خود به آن پرداخته.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه برای سفری 3 روزه راهی تهران می شود تا با آیت الله خامنه ای و حسن روحانی و جمعی از مقام های ایرانی دیدار کند. این دیدارها در پی افزایش تنش میان تهران و واشنگتن صورت می گیرد. همچنین اعلام شد که آقای آبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرده است. سخنگوی دفتر آقای آبه می گوید این تماس تلفنی در مورد تحولات منطقه ای از جمله مسائل مربوط به ایران بوده است. ژاپن یکی از بزرگترین خریداران نفتی ایران است که بعد از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا مشمول معافیت شد، اما این معافیت‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری متوقف شد و ژاپن خرید نفت از ایران را قطع کرد. از فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین‌الملل می‌پرسم آیا این سفر می‌تواند منجر به دریافت معافیت‌های ویژه‌ای از آمریکا برای ادامه خرید نفت از ایران شود؟
این خیلی بعیده، تقریبا میشه گفت که قطعاً چنین اتفاق نیفتاد. افتاد و کاخ سفید مشخصا تمام استثناها رو برداشته و این سیستم عوض نخواهد شد. نخست وزیر ژاپن هم بحث شده به سریال سفر نخست وزیرها و وزرای خارجه به تهران تا اگر امکان پذیر بود بتواند یک میانجیگری رو انجام بدن، اما در هر حال این میانجیگری هرچند که خیلی خوبه، باز هم بعید به نظر میرسه که ژاپن بتواند تاثیر بگذاره روی معادلات تنش‌آمیزی که بین ایران و آمریکا وجود داره.
سفر آقای آبه به ایران از اهمیتی تاریخی نیز برخوردار است. آقای آبه نخست وزیر ژاپن است که در 41 سال گذشته وارد ایران می شود تا با عالی رتبه ترین مقام های نظام جمهوری اسلامی ایران، نظیر آیت الله خامنه ای و حسن روحانی دیدار کند. ایران و ژاپن 90 سال است که با هم روابط دیپلماتیک دارند. فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین الملل از اهمیت این سفر می گوید.
سفر ایشون رو از یک لحاظ باید مهم ارزیابی کرد، از نگاه سیستم ژاپن، و اون اینه که مبادلات ایران و ژاپن به عنوان ایران کشوری که 82 میلیون جمعیت داره بسیار مصرفگراست و برای ژاپن بسیار مهمه، این روابط اقتصادی دو کشور به شدت کاهش پیدا کرده، یا حداقل واردات ژاپن از ایران حدود 95% کاهش پیدا کرده. خب این مفهومش اینه که ارتباط ایران و ژاپن به شدت کاهش پیدا می‌کنه. در ضمن به غیر از ایران، ژاپن از دیگر کشورهای منطقه هم نفت دریافت می‌کنه. ادامه تنش ها ممکنه شرایط رو به سمت سویی پیش ببره که هزینه واردات نفت ژاپن از خاورمیانه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش پیدا کنه.
سفر آقای آبه درست دو روز پس از سفر وزیر خارجه آلمان به ایران صورت خواهد گرفت. هایکو ماس روز دوشنبه برای یک روز در تهران بود و راجع به برجام و تلاشا برای حفظ آن و کاهش تنش میان تهران و واشنگتن صحبت های ایراد کرد. حضور وزیر خارجه آلمان در ایران و حال سفر نخست وزیر ژاپن نکته ای است که مورد انتقاد تند رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان قرار گرفته است. فرزانه روستایی تحلیلگر علت این حملات را در شرایط فعلی و در زمانی که حسن روحانی از لزوم وجود دیپلماسی میگوید چنین توصیف میکند.
توی چیدمان سیاسی که در ایران وجود داره و بخشی از این رو جهان غرب متوجه نمیشه یا در حزمش دچار مشکل هست اینه که دو نهاد قدرتمند، دو نهاد مشخص قدرت در ایران وجود داره که این بدنه این دوتا نهاد و این دوتا جناح در دو سمت و سوی متفاوت هستند. برای مثال دولت حسن روحانی یا سیستم وزارت خارجه آقای ظریف هدایتش میکنه روی دیپلماسی و تماس‌های دیپلماتیک متمایل است و تلاش میکنن یک جورهای مشکل رو به این ترتیب حل کنن یا هدایت کنن، اما جناح مقابل یا جناح راست یا اون حزب طالبانی اینها بدون اینکه هیچ توضیح و جایگزین و راه حلی داشته باشن خواستار مقابله و مقاومت یا اینکه هستن یا اینکه مردم یک وعده در روز غذا بخورن و این عملا امکان پذیر نیست. اینی که شما میبینید کیهان چنین حملاتی رو انجام میده در همین راستا.
پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم رئیس جمهوری این کشور، آمریکا کارزار فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفت و به گفته مقام‌های مسئول تصمیم دارد درآمدهای ارزی ایران را به حداقل میزان ممکن برساند تا به این ترتیب رفتار منطقه ایران را که خصمانه می‌نامد و حمایت‌های مالی از گروه‌های نظیر حزب الله را تعدیل کند. ایران این اتهامات را واهی می‌خواند و همسایگان خود را به داشتن رفتار خصمانه متهم می‌کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین سخنانش گفت که حل اختلافات میان واشنگتن و تهران تنها از طریق دستیابی به یک توافق جدید و بهتر میسر است. توافقی که همه تهدیدهای ایران را به طور کامل شامل بشه. خانم مورگان اورتگاس در بیانیه‌ای با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران و همچنین سفر روز چهارشنبه نخست وزیر ژاپن به تهران گفت که آمریکا و متحدانش در مورد اقدام برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ اختلافی ندارند و تاکید کرد که در مورد تهدید برنامه موشکی و فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران و همچنین نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی هم توافق دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایران با گزینه ساده‌ای مواجهه، یا باید مانند یک کشور عادی رفتار کنه یا شاهد سقوط اقتصادش باشد. در این مورد دیدگاه نادر اسکویی کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا را جویا شدم.
به هر حال هیچ وقت مسئله این کاخ سفید، مسئله برجام و مسئله اتمی فقط نبوده. علتی هم که سخنگوی وزارت خارجه تاکید میکنه که موضوع مذاکرات اگر شروع بشه رسیدن به توافق جامع‌تر و بهتر هستش، به خاطر اینکه در این توافق مد نظر کاخ سفید هست برجام یک قسمت کوچکی از اونه. تازه برجامی رو میخوان دوباره به دست بیارن که دوره اتمام یا نداشته باشه یا ده ها سال به عقب بیفته، نه دو سال آینده. علاوه بر اون میخوان محدودیت قابل توجهی برای برنامه‌های موشک‌های بالستیکی ایران به وجود بیارن با عدم ایجاد و نابودی موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله سلاح اتمی دارن. میخوان کاهش قابل توجهی رو ببینن در حضور نظامی ایران و نیروهای نیابتی اون در منطقه و این موضوعات موضوعاتی است که ترامپ مدت خاص با فشاری داری میکنه. وقتی هم که اشاره میکنن به توافق جامع‌تر و بهتر، منظورشون چنین توافقیه.
آقای اسکویی، چندی پیش مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفت برای شروع یک گفتگو بدون پیش شرط آمادگی داره آمریکا. با این حساب اون 12 شرطی که قبلا خود مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده بود و اونها رو مبنا قرار داده بود چه میشه؟
سوال بسیار خوبیه. در حقیقت هم پومپو هم ترامپ موضوع مذاکره رو به جلو کشیدند. این سه نکته‌ای که من گفتم موضوعات اصلی مذاکره است. اگر ایران به توافق برسه با آمریکا که برجام جدید داشته باشه بدون اتمام وقتش و بعد محدودیت‌های خیلی قابل ملاحظه در برنامه‌های موشکی بالستیکی خودش وجود بیاره و بعد نیروهای خوش از سوریه بیرون بکشه و کاهش قابل توجه در عراق و در جاهای دیگه بده، اگه با این سه نکته توافق بکنه، نکات دیگه‌ای که در 12 پوینت پمپئو هست به راحتی میشه کنار اومد. این سه نکته است که من فکر می‌کنم مسئله مرکزی این باشه که ایران حداقل الان حاضر نباشه پای قبول چنین این برنامه‌هایی بیاد، چون برنامه‌هایی است که سال‌های ساله که برنامه‌های امنیتی و خارجی شو به گرد این سه مسئله گذاشته.
آقای اوسکویی، ایران اعلام کرده که تا زمانی که آمریکا به برجام بر نگرده حاضر به مذاکره نیست. آمریکا هم که به برجام بر نمیگرده و شروطی داره. حالا سوال اینجاست که عاقبت کار چه خواهد شد؟
همونطوری که قبلا هم گفتم واقعا مسئله واشنگتن با تهران مسئله برجام نیست. مسئله 40 سال امریکا ستیزیه. از آتش زدن پرچم ها گرفته تا گروگان گرفتن امریکایی ها گرفته تا کشتن امریکایی ها در بیروت یا کشتن امریکایی ها در زمان جنگ عراق. در این دوره 40 سال رؤسای جمهوری امریکا دقت بکنین اساسا سعی کردن راه مماشات رو با ایران بر بگزینن، هم جمهوری خواه هم دموکرات. این بار به نظر میاد در کاخ سفید رئیس جمهوری داریم که با زبان خود رهبران جمهوری اسلامی صحبت داره میکنه و میگه که مسئله این 40 سال امریکا ستیزی باید پایان داده بشه، باید برجام جدیدی باشه که به هیچ وجه ایران نتونه دست پیدا بکنه به اسلحه اتمی، باید محدودیت‌های عجیب غریب بذاریم در مقابل موشک‌های بالستیکیتون، باید اساساً از نیروهاتون از منطقه بیارین بیرون. برای همین مذاکرات اگر هم شروع بشه مذاکراتی نیست که به این زودی تموم بشه، ولی بالاخره واقعیت امر اینه بعد از 40 سال یک رئیس جمهور به کاخ سفید اومده که در مقابل رهبران جمهوری اسلامی ایستاده، گفته که این بار بسه دیگه، اینجاست که گیر کردیم. الان
آقای اوسکویی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به یک پرسش در مورد معاملات از طریق سازوکار ویژه اروپا برای ایران یا همان اینستکس گفته که با هر اقدامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخورد خواهد شد. این در حالیه که هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان همراه با رئیس نهاد اینستکس به ایران رفته. خب اگر که قرار باشه که با اینستکس برخورد بشه، خب چرا رئیس این نهاد الان در ایرانه؟
سوال بسیار خوبیه. به هر حال به نظر میاد کاخ سفید جدی باشه و این کار رو در چند ماه اخیر نشون داده که با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها مقابله میکنه. اصلا وزیر نفت ایران دو سه روز پیش بیان کردند که امریکا به یک بلوغ عجیبی رسیده تو این زمینه که با هر گونه اقدامی برای دور زدن تحریم‌ها مقابله بکنه، من جمله اگر دور زدن تحریم‌ها از طریق اینستکس یا همون نهاد مالی متناظر ایرانی بشه. دقت بکنین ولی ایران اعلام کرده که غنی‌سازی رو داره افزایش میده. فکر نمی‌کنم ایران لجبازی داره می‌کنه، چون دوران لجبازی نیست. هزینه لجبازی میتونه خیلی خیلی بالا باشه برای ایران و ویژه برای جمهوری اسلامی. به نظر میاد علتی که الان ایران میخواد پای افزایش غنی‌سازی بره همون رسیدن به هدف که شاید نزدیک بشه، قابلیتی رو داشته باشه که بتونه سلاح اتمی داشته باشه، وگرنه هیچ دلیلی نداره تو این اوضاع به این تشنج، اینقدر تشنج بالا باشه بخواد ایران دنبال افزایش میزان غنی‌سازی بره. امریکا اینو میدونه و بنابراین مقابله میکنه با هر نوع دور زدن اون قسمت از برنامه‌هایی که در برجام بوده. این نهادهای مالی هم که الان هست، این سکس هم که هست، اگه بخوان از طریق این سکس، چون این سکس قراره که فقط کالاهایی که مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته رو چیز قرار بدن، مثل کالاهای دارویی، مثل غذا و اینها مورد معامله قرار بدن، ولی اگه بخواد بالاتر از اون بره، حتی آمریکا در مقابل اون هم، من فکر کنم که به نظر میاد در مقابل اون هم موضع بگیره.
آقای اوسکویی، آمریکا میگه ایران باید یک کشور نرمال بشه تا آمریکا بتونه باهاش روابط عادی داشته باشه. تصور میکنید تا چه حد این امکان وجود داره؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه برخی از تعهداتش رو در برجام معلق کرده، تازه تهدید هم کرده که بعد از گذشت 6 ماه که الان چیزی نزدیک به 5 ماه از اون باقی مونده، این کار رو ادامه میده و گامهای بیشتری برخواهد داشت. در صورتی که گامهای بیشتری برداره، تا چه حد آمریکا اون رو کشوری نرمال محاسبه خواهد کرد؟
مسلماً مخالفت شدید آمریکا و ضدیت آمریکا رو به همراه خواهد داشت اگر ایران واقعا دست به اقدامی بزنه که غنی‌سازی رو وسیعاً بخواد دنبال بکنه، چون دید آمریکا این گامی است برای ساختن بمب اتمی، هیچ چیز دیگه ای را معنی نمیده، چون در این دوران تنیسا همونجوری که گفتم شما چنین لجبازی نمی‌کنید و اون وقت آمریکا اینو میدونه و اینو خونده که اگه برین دنبال چنین غنی‌سازی شما دنبال بمب اتم هستین. به هر حال کشور عادی بودن منظور اینه که از دید آمریکا این امریکا ستیزی رو کنار بگذاره، از روز اول انقلاب، از گروگانگیری، از سوختن پرچم‌ها، از گروگانگیری آمریکایی‌ها در خارج آمریکا، این همه میشه لیست نزدیک 1,000 نفر آمریکایی رو داد که در عراق و در بیروت اینا کشته شدن وسیله بمب‌هایی که نیروهای نیابتی ایران به کار بردن. اینها رو باید خاتمه بدن. به این آمریکا ستیزی اگه خاتمه داده بشه، اون وقت از دید آمریکا ایران کشور نرماله. دقت بکنید، از ویتنام آمریکا دشمن بزرگتری که نداشت. این همه سال با ویتنام جنگی و این همه طرفین کشته دادن. امروزه ویتنام یکی از نزدیکترین کشورهای دنیا با آمریکاست. هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی. آمریکا روابطش با ایران به اون صورت میتونه ارتقا بده، به شرطی که حاکمیت ایران مثل حاکمیت ویتنام بخواد این گام رو برداره.
با دیدگاه نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با رادیو فردا. اما عزیزان، بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
این آقای نظرزکا که آزادش کردن، ایران اعلام کرد که بنا به درخواست شیخ حسن نصرالله بوده، ولی به محض که رسیدن به لبنان اظهار شد که نخیر، این خواست رئیس جمهور لبنان بوده، این شیخ هیچ کار از این وسط. به محضی هم که رفت گفت آدم ربایی بوده این قضیه، منو دزدیدن بردن بازجویی کردن، محاکمه هم فرمایشی بود، همه چی برملا کرد آنچه را که باعث شده بود. یعنی ما باید اینجوری عمل کنیم؟ اینطوری میخواییم برای خودمون آبرو کسب کنیم در جهان به ما احترام بگذارن؟
برای اینکه مردم ما درک بهتری از تحریم‌های ایران داشته باشن و اینکه این اگر ترامپ مردم رو هدف گرفته، عرضی داشتم حضورتون همین راننده اسنپی که خانم بی‌حجاب از ماشین پیاده کرده، چون قدرتش رو داشت زورش میرسید، یا بسیجیایی که مخالفت میکنن با بی‌حجابی چون اسلحه دستشونه و زور دارن نمیتونن تحمل کنن کسی رو که مدل دیگه‌ای بگرده. دقیقاً همین حالت و مقیاس رو اگه بزرگ کنیم برمیگره به کشور آمریکا، چون قدرتشو داره و زورشو داره نمیتونه تحمل بکنه تروریستو. و اونی که ادعا میکنه تحریمای آمریکا داره به مردم آسیب میزنه، ما مردم خودمون هم دیگر نمیتونن تحمل بکنن. چطور میشه از یک غریبه خارجی انتظار داشت فکر مردم ما باشه؟
اخیرا مطلع شدیم که آقای رئیسی میخوان تعیین بکنن که ثروت آقای رهبر و فرزندانشون و مقامات دولت من جمله آقای رئیس جمهور اینها چقدر، و تازه همین هم گفتن محرمانه. اگر میخواد محرمانه باشه پس اصلا چه فایده ای داره؟ و ثانیا آیا فقط پولهایی که در داخل کشور دارن میخواد مورد رسیدگی قرار بگیره، یا پولهایی هم که در خارج از کشور به فرست دادن اون هم هست؟ و چرا محرمانه؟ چرا مردم نباید بدونن؟ این برای من و فکر میکنم برای همه مردم ایران علامت سواله.
آقا این در مورد تیم ملی فوتبال ایران بعد از کارلوس کیروش نشون داد که تیم ما چقدر ظرفیت تهاجمی داره و چه تیم خوبیه، و در زمان کارلوس کیروش این مردک با اون فوتبال عقب افتاده، این مردک مغرور خودپسند با اون سیستم عقب افتاده فوتبالش در واقع قفل و زنجیری زده بود به پای بازیکنای ما که حتی جلو تیمایی مثل سریلانکا و نمیدونم جیبوتی و نمیدونم برونهی و اینا هم ما دفاعی بازی میکردیم و نمیتونستیم بریم جلو. الان جلو کره جنوبی یک تیم میشه گفت درجه حالا یک نه درجه دو دنیا، بین یک و دو دنیاست. ببینید چقدر قشنگ بازی کرد تیم ملی تهاجمی، و این نشان دهنده این بود که اینا مدیریت غلطی فدراسیون فوتبال آورده بود. این مربی واقعا یه مربی منسوخ شده، عقب افتاده، متکبره. فقط 8 سال از پول بیت المال مردم ایران گرفت و هیچ نتیجه هم برای فوتبال ایران نداشت. الان با یک مربی درجه 2-3 اروپایی، ببینید فوتبال ما این قفل و زنجیرها که از پاش باز شده، ببینید چجوری داره پرواز میکنه، بازی میکنه این تیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام.
قوه قضاییه ایران آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی را ابلاغ کرد. این قانون سال 94 تصویب شد. بر اساس این آیین‌نامه یک سامانه برای رسیدگی به دارایی مقامات دولتی ایجاد می شود، اما اطلاعات این سامانه محرمانه خواهد بود. در این آیین‌نامه اعلام شده که مقامات دولتی موظفند دارایی خود و خانوادهشان را به قوه قضاییه اعلام کنند. همکارم محمد زرقامی در این رابطه دیدگاه فراز فیروزی مندومی بازرس پیشین بازرسی کل کشور را جویا شده است. فراز فیروزی مندومی در هامبورگ:
در خصوص این قانون یک قانون جنجالی بود که با طرح اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی در دهه 70 شروع شد که برگرفته از اصل 142 قانون اساسی بود که در اونجا دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و خانواده آنها رو می‌خواستن تحت نظارت داشته باشن و گزارشی از اموال و دارایی‌شون داشته باشن زیر نظر رئیس قوه قضاییه. اما به کرات از دهه 70 تا 90 شورای نگهبان به دلیل توسعه دامنه شمول اشخاص دولتی به مثلا خود اعضای شورای نگهبان، اعضای خبرگان رهبری و مقامات نظامی، این رو خلاف قانون اساسی دونسته و به کرات این رو رد میکنه. بالاخره با اصراری که مجلس در سال 90 میکنه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت میره و گویا با اصرار رهبری این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب میرسه و تا الان هم آیین‌نامه اجراییش معطل مونده بود که بالاخره آیین‌نامه اجراییش توسط آقای رئیسی امروز منتشر شد.
آیا از این آیین‌نامه اجرایی ما میتونیم بفهمیم که قرار چگونه بررسی بشه؟ چون صحبت از بررسی محرمانه است و اصلا بررسی محرمانه چه سودی داره؟ آیا این افکار عمومی رو راضی میکنه؟
این آیین‌نامه، من یک نکته‌ای رو اینجا یادداشت کردم، به شدت دارای ایراداتی هست آیین‌نامه که توسط خود آقای رئیسی تنفیذ شده و بر اساس این آیین‌نامه رسیدگی انجام میشه. ابتداً در خود قانون ما ایرادی می‌بینیم. در تفسیر یک ماده 24 قانون، خود رئیس قوه قضاییه موظف شده که دارایی خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌نماید اعلام نماید. ببین، وضعیت این ماده نامشخصه، یعنی اصلا قانونگذار عادی ما هنوز این رو مشخص نکرده که منظور و مقصودش از معرفی اموال رئیس قوه قضاییه به چه مرجعی هستش. خب ایراد در مواد دیگه هست که شورای نگهبان به اون هم ایراد میگرفت، این که به صورت زائد الوصف شمول افراد رو حتی به اعضای شورای شهرها رسیدن. ببینید، از رهبری باید شروع بشه به اعضای شورای شهر، شهرهای خیلی کوچیک. این بررسی این انبار رو خیلی به نظر بعید میرسه و امکانش نیست. اما در خود آیین‌نامه و در قانون که در ماده 3 مقامات رو تکرار کرده و توضیح داده، هیچ اشاره‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران نکرده. من فکر می‌کنم آمدانه اسم رهبر و خانواده رهبر رو از قانون خارج کردن.
ولی در خبر اشاره شده چطور؟
چون که در ماده 1 به صورت تلویحی به اصل 142 استناد شده، اما در ماده 3 که افراد رو توضیح داده، هیچ اشاره‌ای به رهبر و خانواده رهبر وجود نداره. در قسمت بعدی یک اداره کل مستقلی رو رئیسی برای این کار پیش بینی کرده که این اداره کل به نظر میاد تعارض صلاحیت داره با سازمان بازرسی کل کشور، هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، سازمان مالیاتی، چون حدود صلاحیتش رو خیلی با ابهام تعریف کرده رئیس قوه قضاییه. در ماده 8 به محرمانه بودن اشاره کرده. با توجه به مطالعاتی که در صورت مذاکرات خبرگان قانون اساسی من انجام دادم، عمده اعضای خبرگان قانون اساسی در جلسه که اصل به تصویب رسیده، در کل این مذاکرات ما قید محرمانه نمی‌بینیم، چرا که هدف اعضای خبرگان رهبر خبرگان قانون اساسی در آن زمان این بود که اشخاص بلند مرتبه حکومتی مجموعه دارایی‌هاشون به اطلاع مردم برسه. با توجه به اینکه ادعا میشد که انقلاب مستضعفین هستش و انقلابی است که ملت باید از کلیه مسائل اطلاع داشته.
پس به طور خلاصه این لفظ محرمانه الان دلیلش میتونید برای ما بگید که چه هست و آیا اینها میان اعلام میکنن دارایی‌های خودشون رو منقول و غیر منقول؟
ببینید اگر از دور بخوایم نگاه کنیم که نمیشه به جواب رسید، اما من به عنوان یک بازرسی که سیستم نظارتی قوه قضاییه رو کار کردم و آشنا هستم، این محرمانه بودن به خاطر گروکشی هستش. ببینید همیشه قوه قضاییه به خاطر اینکه بودجهش رو از دولت میگیره و تعارضاتی که داخلی که با هم دیگه دارن، این گروکشی ها هست با شورای نگهبان با کسای دیگه، و این محرمانه بودن به خاطر اینکه ریاست قوه قضاییه دستش باز باشه و در چانه‌زنی برای مسائل پنهان از مسائل مالی گرفته تا مسائل سیاسی و مسائل کلان بتونن روی موضوعات معامله داشته باشن. من فکر میکنم محرمانه بودن این قضیه فقط به خاطر اینکه یک چوبی دست ریاست قوه قضاییه باشه، و با توجه به اینکه خامنه‌ای اعتماد زائد الوسطی به رئیسی داره، رئیسی تونسته این آیین‌نامه رو به تصویب برسونه و در نهایت من ماده 17 رو اشاره می‌کنم. نتیجه بررسی پس از بررسی 3 قاضی عالی رتبه که اشاره به تخصص اقتصادی و مالی بودنشون هم نداره، بازم به نظر رئیس قوه میرسه و اینجا رئیس قوه است که تصمیم میگیره که آیا این پرونده ارجاع بشه به محاکم، آیا اصلا علنی بشه یا نشه. یعنی در نهایت تمام این موضوعات دست رئیس قوه قضاییه سپرده میشه و تشخیص شخص رئیسی که در این خصوص تاثیرگذاره، با شناختی که از رئیسی هست و پرونده امنیتی و مالی هم که داشته در سالیان اخیر و در بازرسی کل کشور ازشون شناخت داشتم، من میتونم بگم که این فقط صورت قانونه و در ماهیت هیچ گونه کارکردی برای شناسایی این اموال وجود نخواهد داشت و به اطلاع عموم هم نخواهد.
علیرضا شیر محمدعلی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. حمله کنندگان 2 زندانی بزهکار بودند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش ها، علیرضا شیر محمدعلی زندانی سیاسی 21 ساله به دست 2 نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر با چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس از آسیب شدید از ناحیه گردن و شکم پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. علیرضا شیر محمدعلی اسفند ماه سال 97 به همراه برزان محمدی در اعتراض به وضعیت نامناسب خود و به خاطر نداشتن امنیت جان در زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زده بود. مدیار سمیعی نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در گفتگوی با رادیو فردا درباره جزئیات پرونده علیرضا شیر محمدعلی و حمله به او در زندان گفت:
در زندان تهران بزرگ همون مرفق فشافویه بودش، در اون از همون اولا به همین زندان منتقل شده بود. حدود اسفند ماه گذشته بود که یک نامه همراه با یک زندانی دیگه نوشت آقای برزان محمدی. یک نامه نوشتن که اعتصاب قضاشون رو اعلام کردن و در این اعتصاب قضا به شرایط زندان تهران بزرگ اشاره کرده بودن که فاقد استاندارد هاست و در اونجا امنیت جانی ندارن. اعتصاب قضا رو شروع کرده بودن و خواستار این شده بودن که به زندان اوین منتقل بشن. این خواسته اولشون بود. بود بیشتر از یک ماه اعتصاب قضاشون رو ادامه دادن تا نماینده دادستان به زندان تهران بزرگ رفت و هر 2 نفر صحبت کرد. سر وعده ها داد که علیرضا شیر محمدعلی بر اساس این وعده ها اعتصاب قضاشو به صورت موقت شکست. ولی خب اتفاقی نیفتاد و میدونیم که از وعده هایی که نماینده دادستان داده بود عملی نشدش. منتهی مسئله علیرضا همین امنیت جانی بودش که دیشب شب گذشته توی زندان تهران بزرگ دوتا از تبهکارها که گویا سلول جدایی هم بودند انگار و درب سلولشون باز بوده، حالا بر اساس طبق شنیده هایی که من دارم مشاجره با مسئولین زندان افسر نگهبان میکنن و در رام هستن که علیرضا رو بعدش میبینن.
و با ضربات متعدد چاقو به علیرضا حمله میکنن که منجر به فوتش هم میشه. علیرضا رو خیلی میخوان به بیمارستان منتقل کنن، اما همون دقایق بعد از اینکه از زندان خارج میشه و به سمت بیمارستان فیروزآبادی حرکت میکنن، جونش رو از دست میده و در واقع اصلا به بیمارستان نمیرسه.
علیرضا شیر محمد علی در تاریخ 26 تیر ماه 1397 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و زندانی سابق ساکن پاریس، در گفتگوی با رادیو فردا به دلایل انتقال زندانیان سیاسی به بند عمومی در کنار زندانیان با جرایم قتل و مواد مخدر اشاره کرد.
اولا این روش همیشه بوده، زندانی برای تنبیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بند زندانیان، حالا اصطلاحا میگن جرم عادی میانداختن. این واقعا برای خود من که تجربه دارم و سالها تو بندها زندان کشیدم، دیگه زندان در زندان در زندانه. تفاوت فرهنگ وجود داره، نوع گفتگو، ادبیات و بحرانهایی که تو بندها هست، عملا زندانی به جانش به لب میرسانه، به خصوص اگه این به بند زنان منتقل میشه. من تجربه برای زندانیان زنم دیدم، اگاهی هم به فاجعه منجر میشه. جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از اعدامهای 67 عملا سعی کرد بند سیاسی شکل نگیره. در سال 1188 هم وقتی در اوین یه بند سیاسی شکل گرفت، آرام آرام اون بند رو منحل کرد. علتش هم اینه، وقتی بند سیاسی شکل نمیگیره، هم به زندانی فشار میاد در درون چنین بندهایی، هم در عین حال به اصطلاح امکان شکل گیری و هویت یابی چیزی به نام بند زندانیان سیاسی که موضع میدنه بگیره و در بیرون و در داخل بند تاثیرگذار باشه از بین میره. چون زندانیان سیاسی با هم که باشن بحث میکنن، کار میکنن، هم خودشان روش میکنن، هم مواضع دست جمعی میگیرن که در بیرون اثر داشته. آخرین شما در جریان جنبش سبز دیدیم که بند 150 ایبیل موضع میگیره، خب که بعد هم مرگ هدا صابر منجر شد. وقتی اینا رو شما رد میبرید، نشان میده که این رفتارها دقیقا در برای اینه که زندانی سیاسی از موضوعیت، از رشد بیاندازن.
گزارش ها در مورد حمله به زندانیان سیاسی در فشافویه بی سابقه نیست. در شهریور ماه سال پیش دیدبان حقوق بشر از ضرب و شتم دراویش متحسن در آن زندان خبر داده بود. این در حالی است که برخی خبرگزاری های داخلی ایران مانند تسنیم این زندان را اردوگاه یا زندان ویژه محکومان مواد مخدر یا بندهایی با همه امکانات توصیف کردند. ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه در 32 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به گزارش‌ها در مورد کشته شدن علیرضا شیر محمد علی نشان ندادند.
یک مقام قضایی ایران میگوید که یکی از متهمان پرونده اختلاس چند هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه به تازگی از سوی اینترپول یا پلیس بین الملل بازداشت و به زودی به ایران بازگردانده خواهد شد. نوشین سید حسینی گزارش میدهد.
نماینده دادستان در تازه ترین جلسه دادگاه بانک سرمایه اعلام کرد مدیرعامل سابق این بانک و از متهمان پرونده هفته گذشته در خارج از کشور توسط پلیس اینترپول دستگیر شده است. اظهارات این مقام قضایی در حالی بیان شده که نام مدیرعامل سابق بانک سرمایه در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل دیده نمی شود. رسول قهرمانی روز سه‌شنبه در هفتمین جلسه دادگاه شماری از متهمان بانک سرمایه درباره علیرضا حیدرآبادی پور گفته که او در حین تحقیقات پرونده بانک سرمایه از ایران فرار کرده و به اسپانیا رفته بود. در حالی که رسیدگی به این پرونده از دی ماه سال گذشته شروع شده، آقای حیدرآبادی پور اسفند ماه سال گذشته با قرار بازداشت موقت بازداشت شده بود. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی در پرونده بانک سرمایه 31 نفر از جمله یک زن با اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت روبرو هستند. متهمان بانک سرمایه به هزاران میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متهم شدند. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15 هزار میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می کند. از جمله متهمان پرهاشیه این پرونده می توان از محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نام برد. آقای رضوی متهم است مبلغ 211 میلیارد تومان وام دریافتی از چند بانک را باز نگردانده است.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. به دلیل کمبود اعتبار و ناتوانی در پرداخت حقوق استادان، ایران تنها قادر به اعزام استاد برای 16 کرسی از 63 کرسی فعال زبان فارسی در جهان است. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
بهادر باقری معاون گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم ایران به خبرگزاری مهر گفته ایران از میان نزدیک به 200 کرسی فعال در آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان برای حدود 63 کرسی استاد اعزام می‌کرده، اما اکنون تنها برای حدود 16 کرسی استاد اعزام می‌کند. به گفته ی آقای باقری در صورت اختصاص نیافتن بودجه کافی به این بخش ممکن است کرسی‌های زبان فارسی در کشورهای دیگر به کار خود پایان دهند و به گفته او ایران شاهد رکود آموزش زبان فارسی در بسیاری از کشورها باشد. معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم ایران به سابقه بیش از 40 سال آن مرکز در اعزام بیش از 260 استاد زبان و ادبیات فارسی و زبان شناسی به دانشگاه‌های خارج از کشور اشاره کرده است. او همچنین گفته آن مرکز از مهر ماه سال گذشته نتوانسته حقوق استادانش را پرداخت کند و با مشکل جدی روبروست. بهادر باقری همچنین با اشاره به جایگزینی کرسی‌های زبان چینی، عربی، ترکی و عبری در دانشگاه‌های کشورهای دیگر ابراز تأسف کرده که در دوران دولت حسن روحانی کرسی‌های زبان فارسی تضعیف و تعطیل شوند و به گفته او از 60 به 16 کرسی کاهش بیابند. مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت برنامه‌ریزی و هدایت روابط دانشگاهی ایران با دانشگاه‌های خارج را بر عهده دارد. این مرکز دو معاونت دارد که یکی از آنها معاونت گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از ایران است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتی خود با سرمربی جدیدش در برابر کره جنوبی در کره جنوبی مساوی کرد. دیدار دو تیم در سئول برگزار شد و با نتیجه 1-1 مساوی پایان یافت. هر دو گل مسابقه را کره‌ای‌ها زدند، یکی به ایران، یکی به خود. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران که حدود 2 هفته است سکان رهبری تیم ملی را در اختیار گرفته، در این مسابقه جمعاً از 15 بازیکن استفاده کرد. او که به عکس کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی روی کردی به شیوه تهاجمی دارد، هفته گذشته در اولین تجربه خود با تیم ملی فوتبال ایران سوریه را در تهران با 5 گل شکست داد. وضع دو باشگاه فوتبال سرخابی پایتخت همچنان شناور است. در استقلال با وجود آنکه گفته می شود کار استراماچونی با این تیم به سامان رسیده و مرد ایتالیایی تا پایان هفته وارد تهران خواهد شد، ولی در خود باشگاه میان بازیکنان شکافی به وجود آمده. روزنامه همشهری آنلاین می نویسد شکاف بین بازیکنان به بالاترین حد ممکن رسیده و تیم برای بازگشت به یک خانه تکانی بزرگ و اساسی نیاز دارد. در تیم فوتبال پرسپولیس هم با وجود آنکه مسئولان میگویند سرمربی ماندنی است، برانکو ایوانکوویچ در مصاحبه با یک سایت در کرواسی مدعی شد که پرسپولیس را در تابستان ترک خواهد گفت. وی گفت: میدانم که پرسپولیس مطالبات مرا پرداخت میکند، ولی این تابستان از پرسپولیس میروم. در آمریکا دیدارهای فینال بسکتبال قهرمانی کشور NBA به بازی ششم کشیده شد. به گزارش شبکه ABC در بازی پنجم فینال تیم گولدن استیت در برابر تورنتو در تورنتو با اختلاف یک امتیاز 106 بر 105 تورنتو را شکست داد، اما تورنتو در مجموع 3-2 پیش است. The Golden State Warriors show that championship pedigree once again. They win 106-105 and the series is now 3-2. به این ترتیب بازی ششم و یا احتمالاً بازی هفتم قهرمان NBA را تعیین خواهد کرد. بازی ششم روز پنجشنبه در اوکلند کالیفرنیا برگزار خواهد شد. و جام جهانی فوتبال برای جوانان زیر 20 سال یکی از فینالیست های خود را شناخت. در این مسابقات که در لهستان جریان دارد، تیم ملی فوتبال جوانان اوکراین با پیروزی 1-0 در مقابل ایتالیا فینالیست شد. فینالیست دیگر را جوانان کره جنوبی و اکوادور تعیین خواهند کرد که بازی بین آنها همکنون در شهر لودز در لهستان در جریان است.
از حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای ایرانی می شنیدیم. و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، شبی خوش و روز چهارشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. ضمناً امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. محتوای مجرمانه. در یادداشت کوتاهی که از طرف قوه قضاییه روی صفحات مسدود شده در شبکه‌های اجتماعی می‌آید، تأکید شده که این صفحات به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شدند. صاحب این صفحات بر اساس همین یادداشت تحت پیگرد است. اما محتوای مجرمانه چه میتواند باشد؟ باور کنید یا نه، آواز زنان که از 41 سال پیش با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ممنوع شد. این صدای حسین بهاربین است، خواننده و استاد آواز در آلمان. او از بعضی نمونه های صفحات مسدود شده زنانی که آواز و موسیقی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند میگوید.
خانم آسوک اسدی از همکلاسی‌های بنده در دانشگاه، ایشون درسشون رو در وین تموم کردن و به ایران برگشتن و مشغول کار حرفه‌ای بودن و موسیقی خیابانی هم کار می‌کردن با توان خیلی بالا، هنر بسیار خوب، ولی متاسفانه به پیجشون که مراجعه می‌کنین با پیامی روبرو میشین که با دستور مقام محترم قضایی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرایم موضوع پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
در تمام این سالها این زنان آوازهاشان را در گلوی خود خاموش کردند. با این حال ظهور شبکه‌های اجتماعی به شهروندان ایرانی از زن و مرد این فرصت تازه را داد که بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مسابه رسانه شخصی، بخش‌های ممنوع، محذوف و سانسور شده زندگی خود را آزادانه و در ابعاد جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند. حسین بهاربین:
خیلی خوشبینم به این موضوع که خانم‌ها با استفاده از دنیای مجازی، اینترنت دارن میخونن، آواز میخونن و صداشون رو با توسط این ابزارها دارن در اختیار دوستارشون قرار میدن و با استفاده از دنیای مجازی بسیار شناخته شده و معروف شدن یا دارن میشن و صداشون دارن میرسونن به گوش مخاطبی که دوست داره موسیقی رو.
این صدای آیدا نصرت است، نوازنده و خواننده گروه موسیقی مانوشان، یکی از صدها زنی که موسیقی و آواز خواندن آرزو و استعداد و شور و شوقشان است. آیدا زنی است که به همین دلیل از ایران خارج شده، برای دنبال کردن رویایی که در گلو دارد.
تا اونجا که یادم میاد من همیشه آواز خوندم، ولی از اون لحظه که فهمیدم که آواز خوندن در واقع برای زنها توی مملکتم ممنوع هست به صورت سولو، خیلی دیگه جدی به آواز خوندن فکری نکردم، گذاشتمش کنار، گذاشتمش یک گوشه و تصمیم گرفتم که یه ویولونیست درجه یک بشم، سولیست ویولونیست بشم در واقع. و خب تحصیلات موسیقیمو توی هنرستان موسیقی ادامه دادم، به صورت آکادمیک موسیقی کلاسیک اروپایی رو خوندم. آواز هم همچنان همیشه با من بود، به هر حال ما اونجا کورسای کور و موسیقی مثلا موسیقی کلاسیک و اینا هم داشتیم، آواز کلاسیک، ولی خب خیلی جدی نبود. تا 11 سال پیش، در واقع 11 سال پیش، من تصمیم قطعی گرفتم که آواز رو وارد عرصه حرفه‌ای زندگیم بکنم. هیچ دورنمایی نداشتم از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته، فقط گفتم من اون راهی رو که بعد دلم میگه رو برم. شروع کردم به یاد گرفتن آواز سنتی، در واقع سنتی ایرانی.
او از انواع موانعی میگوید که در جامعه ایرانی بر سر راه موسیقی، آن هم موسیقی برای زنان، قرار میگیرند.
نه فقط تنها آواز، اون سالهایی که ما موسیقی کار میکردیم خیلی سالهای پرفشار و پرتنش و تاریکی بودن توی مملکت و ما حتی برای حمل کردن سازمون هم باید جواب پس میدادیم به پلیس امنیت اخلاقی و اسلامی و اینا، همین گشتای ارشاد و اینا، که چرا ما ساز حمل داریم میکنیم، بچه ها اصلا موسیقی داریم میزنیم. فقط مخصوص آواز نبود، از بچگی ما همش تهدید، ما تو هنرستان موسیقی بودیم و هر روز واقعا ماهی یه دفعه دو دفعه ما تهدید میکردن که در هنرستان رو خواهند بست و پدر مادرای ما بودن که در واقع جمع میشدن و جلوی وزارت ارشاد تجمع میکردن و اینا که هنرستان موسیقی رو نبندن. و این در واقع این مبارزه کردنه و تن ندادن به اون شرایطی که به ما تحمیل میشد، از اون بچگی ما رو اینو داشتیم. حالا در مورد آواز شدیدتر بود خیلی.
آیدا اما تا زمانی که در ایران بود، حتی از انتشار آوازش روی شبکه‌های اجتماعی هم واهمه داشت. ترس، هراس و نگرانی دائم از دستگیر شدن چیزی است که از آن روزها به یاد می‌آورد.
توی ایران بخوام صادقانه صحبت بکنم، من هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی به خاطر واهمه‌ای که داشتم از اینکه مشکل امنیتی برام ایجاد بشه استفاده نکردم برای تبلیغات خودم. من تا زمانی که توی ایران بودم کاملا بی سر صدا کار میکردم و حتی کنسرت‌ها که میمدیم توی اروپا اجرا میکردیم، من حجابم رو سرم میکردم که مبادا برمیگردم ایران مشکلی برام پیش بیاد و اینا، و کلا همش با ترس و لرز و خیلی با احتیاط و اینا بود و اصلا نمیتونستم در واقع اون قدری که باید و شاید پیشرفت بکنم توی کارم، به خاطر اینکه یه بخشی از کار موسیقی و کار خلاقیت هنری، یه بخشیش اون خلق هنری و اون پروداکشن کاره و یه بخش زیادیش ارائه کردن و تبلیغات براشه که اصلا آدم ها به گوش آدم ها برسه، و این امکانش برای من توی ایران به هیچ عنوان نبود. به محض اینکه ما از ایران اومدیم به کشور فرانسه، من شروع کردم از اینستاگرام و فیسبوک و شبکه‌ها استفاده کردن تا در واقع خودمون رو بیشتر بشناسونیم به مخاطبامون و صدامون رو برسونیم به مخاطبامون و کارمون رو ارائه بدیم بهشون.
صدای زن پس از انقلاب 1357 در ایران ممنوع شد. این زنان در شرایطی به دنیا آمدند و بزرگ شدند و آموزش دیدند که نه فقط موهای سرشان، که حتی صدای در گلویشان سانسور می شد. اما این همه قصه نیست. این زنان راوی تازه‌ای به قصه افزودند. آنها صدا و ساز و آواز خود را از خیابانها گرفته تا خانه ها و شبکه‌های اجتماعی، همه جا به گوش هر چند نفر که می شد رساندند. حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز.
این که خانم ها در این چند سال اخیر این تابو رو شکستند، این یک چیز خیلی عجیبی بود واقعا. علاوه بر اجرای خیابانی، خانم ها انقدر محدودیت های زیادی دارن. یک زن، من اون موقع که ایران بودم یادم، یه خانومی در میدان ونک سنتور میزد، من وا میسادم نگاه میکردم. علاوه بر این که با خجالت شن ساز میزدن، خیلی آدما میومدن متلک مینداختن یا یه چیزای خیلی بعدی میگفتن، آدم خجالت میکشید. این که خانوم ها تونستن این تابو رو بشکنن واقعا دست مریزاد داره و مطمئن باشین در سالهای آینده اتفاق خیلی قشنگ‌تر هم خواهد افتاد.
نه فقط صدای زنان، که شاید شما هم در خبرهایی که گاه و بیگاه منتشر می شود شنیده باشید که گاه نوازندگی زنان هم با محدودیت و دردسر و توقیف و تعطیل ارکسترها روبرو شده.
توقع میره اگر در گروهی در ارکستری خانومی هست که نوازندگی میکنه، خانومهایی هستن که ساز میزنن، چنانچه در جای کنسرت بناس بدن روز کنسرت به خاطر حضور اون خانوما کنسرت لغو باید بشه، لطف کنن آقایون در کنار همکارشون بیستن، چون ارکستر بر اساس یک سری وظایفی تشکیل میشه. یعنی این نیستش که مثلا اگه ما سه تا سازو بذاریم کنار اون یکی میتونن بزنن، اینطوری نیست. این آقایون باید برن پشت خانوما بیستن.
آیدا نصرت میگوید هر قدر آنها ممنوعیت ها را بیشتر کنند، ما زنان هم پیشتر میرویم.
خب این شبکه های اجتماعی خیلی کمک کرده به رسوندن این صدا به گوش مردم، البته که باز هم خب به هر حال از طرف حکومت هی دست اندازی میشه و هی اینا رو بازخواست میکنن و یا صفحه های اجتماعیشون رو میبندن یا ویدیوها رو میگن حذف کنین. یک داستانی که وجود داره اینه که هر چقدر فشار اینا بیشتر بیارن و هر چقدر سنگ اندازی بیشتر بکنن، ما بیشتر مقاومت میکنیم و ما بیشتر میریم جلو، چون این حق ماست.
اردیبهشت ماه امسال بود که خبر پیگرد از این یک زن به دلیل آواز خواندن در تور گردشگری عبیانه توجه همه را به خود جلب کرد. امام جمعه نطنز از جمله به دلیل همزمانی آوازخوانی این زن با ماه رمضان خواستار برخورد با او شده بود. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. من فهیمه خضر حیدری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته دیگر.